بی انصاف بی انصاف، بر دستهایت بوسه میزنم، خجسته بادی تو. و یادآوری خشونتش در حق او دیشب صبح امروز بر چهره سیلی زد. دوان دوان به راه افتاد به سوی او. او رو رنجانده بود، میرفت که دلش رو به دست دارد. شکر خدا هنوز وقت داشت. به پایین پلکان میرسید، سرایدار متوقفش کرد. دیگر کم مانده بود. مامانتان زخمی شده است. مارک بیش از این هیچ گوش نکرد. چهار پله یکی بالا رفت. در رو سیلوی به رویش باز کرد با چهره عبوس. مارک از نفس افتاده گفت مامان. دیگه به سرت زد که بیای، تمام روز منتظرت بودیم. مارک بی پروا کنارش زد و گذشت. در اتاق مادر رو باز کرد. آنت با سری بسته دراز کشیده بود. مارک فریاد خفی برآورد. آنت به دیدن پریشانی او با شتاب گفت چیزی نیست بچه جان، حماقت کردم، افتادم. ولی مارک مضطرب با دستهای لرزان دست بر او میکشید. سیلوی کنارش زد گفت خب راحتش بگذار، بیشتر منقلبش نکن. و با لحنی کینالو اون چه رو که روی نموده بود براش باز گفت. آنت که نگاهش به چهره پسر دوخته بود گفته سیلوی رو تصحیح کرد، از اهمیت حادثه میکاست و میکوشید شوخی کند و خود رو متهم میکرد. اما آنچه او به پسرش نگفت این بود که پس از رفتن پسرش سراسیمه شده بود. با خود تکرار میکرد ترکم خواهد گفت، دیگر امیدی نداشت. برای آنکه بتواند تا شب انتظار بکشد خود رو به کار مجبور کرد. گفت ترکم بکند یا نکند من خودم رو ترک نخواهم کرد. با همه خستگی مفرطش رفت و رو به کلی آپارتمان رو بر عهده گرفت. تخت کوبی کف اتاق‌ها رو کهنه کشید و دستگیره‌های مسی رو برق انداخت و شیشه‌ها رو پاک کرد. بالای نردبان کوتاه تاشو رفته شیشه های پنجره رو به کوچه رو گرد گرفته بود. سرگرم مرتب کردن پرده ها بود. آیا نردبان سر خورد؟ آیا دوچار یک بیهوشی چند ثانیه‌ای شد؟ فرط خستگی و دل مشغولی بود یا شاید یکی از این بیخودگشتگی های شگرفی که گاه به دو دست میداد و بس که سریع بود خود نیز بدان آگاهی نمی‌یافت. خود رو پایین بر کف اتاق دید. میبایست به کوچه پرت شده باشد. ولی نردبان به وقت سر خوردن به پهلو چرخید و پنجره رو بست. شیشه‌اش هم شکست. پیشانی و مچ دست آنت خونین شد و چون خواست برخیزد دردی در قوزک پا بر او معلوم کرد پای راستش در رفته. به صدای فرو ریختن شیشه ها در کوچه زن سرایدار بالا آمد. پی سیلوی فرستادن. زخم هر قدر هم که سخت بود آنت درد اون رو کمتر از نابجا بودنش حس میکرد. آن روز کمتر از هر روز دیگری مجاز بود که دوچار حادثه گردد. نمیخواست در چنین روزی به کمک نیاز پیدا کند و خواسته چنان وانمود شود که از مارک درخواست ترحم دارد. نیرو آنت برای خود و برای او زشت و خاریزا میافت. همه نیروی خود رو به کار گرفت تا برپا بایستد، ولی درد تیر کشید. قلبش از حال رفت. ناچار شد که بگذارد او رو به بستر ببرند. سرفکنده بود و تکرار کرد وقتی که برگردد چی در بارم خواهد گفت. از آنجا که درد موجب می شود که شخص کمتر بر خود چیره باشد، آنت گذاشت که خواهرش راز دلواپسیش رو از او بیرون بکشد. سیلوی دانست که مارک رفته تا پدر خود رو بیابد. دیگر نمی خواست به یاد آورد که او خود واسطه کار بوده است. از حماقت آنت میشه مرد که همه چیز رو به پسرش آشکار کرده. ولی در چنین هنگامی تندی کردن با او بیجا بود. تندخوییش متوجه مارک شد. اکنون او بیش از آنت تردید نداشت که بچه ترکشان خواهد کرد. او رو پسری خودخواه و خودپسند میدانست که زود آماده است دیگران رو فدای خودش بکند. با این همه از دوستیش نسبت با وی نمی‌کاست، بلکه بیشتر دوستش می‌داشت. خود رو در او باز می‌شناخت. از این رو بر او نمی بخشید. اگر ترکشان میکرد هرگز برش نمی بخشید. کاری بود شده و رفته. برای این کار همه دیر کرده باشد. مگر واضح نبود که نزد بریسو مانده و با او شام میخورد. سیلوی هیچ عذری رو و هیچ امکان خلاف آن رو نمی پذیرفت. به تنهایی به اندازه آنت و مارک هر دو بی‌انصاف بود. اکنون که مارک آنجا بود تندخویی سیلوی به هر یک از نگاه‌هایش و به هر یک از کلماتی که میگفت نمایان میشد. مارک که کمتر شکیبایی داشت در برابر این بدخواهی به درشتی پیش می آمد، ولی آنت با فروتنی بسیار جز در اندیشه آن نبود که بر او ببخشایند، گویی که گناه او بوده که بستری شده. لحن سیلوی بیش از مارک او رو می رنجاند. وادار به خاموشیش کرد. گفت خب دیگر بس است، بس است، هرچه از من حرف زدید مهم نیست. چه چیزی مهم بود؟ مارک می دانست. آنت نیز و سیلوی همچنین. ولی سیلوی لجوجانه از جا تکان خورد. مارک هم تا زمانی که او آنجا بود نمیخواست حرف بزند. آنت با نگاه خود از خواهرش تمنا میکرد. سیلوی خود رو به نفهمیدن میزد. ناگهان حوله ای رو که در دست داشت انداخت، برخاست و بی یک کلمه سخن بیرون رفت. مادر و پسر تنها بودند، انتظار میکشیدند. چگونه و از کجا شروع کنند؟ مارک آنت رو نگریست. آنت از نگاه او پرهیز میکرد. میترسید و نمیخواست که چشمانش راز او رو آشکار کند. نمیخواست پسرش رو در تصمیم خود زیر فشار بگذارد. مارک در اتاق میرفت و میآمد. پیش از آنکه داستان روز را آغاز کند آب دهن فرو میداد. بار دیگر به مادرش که بی حرکت به پنجره روبروی اتاق چشم دوخته بود نگاهی افکند. ایستاد، راست به سوی او رفت و به زانو درآمد. دو بازوش رو بر پیکر مادر گسترد و از روی ملافه ها بر زانوهای پوشیده او بوسه زد. گفت: پدر من و مادر من تویی. آنت رو به دیوار برگشت و به گریه افتاد. پس گفتار: ناو بشریت به دست توست، از رودخانه درد بگذر. بی خردگاه خفتن نیست. از بودهی کارگواتارا. همه دریچه های صد و همه رکایان گشوده بود. بسیج مردان به شتاب صورت می گرفت. 20 سالگان به جبهه رفته بودند. 19 سالگان به خدمت احضار شدند. فردا 18 سالگان فراخوانده می شدند. نوبت مارک فرا می رسید. مادر و پسر هر دو بدان می اندیشیدند، ولی هیچ یک از آن با هم سخن نمی گفتند. آنت نه همان از جنگ، از خاموشی مارک می ترسید. از دانستن آن چون میاندیشید هراس داشت، و اگر از آن هراس داشت از آن رو بود که میدانست. ترسای خود رو با کی در میان نهد؟ اگر تنها پای خود او در میان بود اونها رو برای خود نگه میداشت، ولی پای مارک در میان بود. از کجا راهنمایی بخواند؟ از سیلوی؟ به نخستین کلمات آنت سیلوی با عادت خیش فریاد برداشت: جنگ تا 6 ماه دیگر تمام خواهد شد. بوش‌ها دیگر نفس آخر رو میکشند. آنت در پاسخ گفت: سر هر 6 ماه تو همین رو میگویی. سیلوی با خاطری مطمئن گفت: این بار دیگر حتمی است. آنت گفت: اعتمادی که تو نشان میدی برام کافی نیست. سیلوی گفت: برای من هم نیست، چون پای مارک در میان است. تا زمانی که حرف تنها بر سر دیگران بود اشتباه میتوانستی بکنی، اهمیتی نداشت، ولی در مورد پسرمان اشتباه و جنایت یکیست. حق با توست. اگر جنگ باز ادامه پیدا کند با این احمقا، مگر میتوان دانست وقتی که همه چیز انگار تمام شده از نو شروع میکنند؟ حالا همین یانکی ها که به رخت در آمدند، پس از آن نوبت چین است و قوم پاپو خوب بگذار تا دلشان خواست برقصند. چیزی که هست مارک وارد رقصشان نخواهد شد. به چه ترتیب؟ هیچ نمیدانم، ولی روی او دست نخواهند گذاشت. جنگ اگر شوهرهایمان و دوستهایمان و دلبرهایمان رو بخورد رضایت میدهیم. عمرشون رو کردن، ولی بچه هامان مال ماست، برای ماست. من دارمش، میگیرمش، نگهش میدارم. همه مادرها پسرشون رو میدن، ولی من پسرم رو نمیدم. پسرمان، هر دویمان صحب داریم. بگو ببینم از چه راهی؟ 1000 راه. یکی رو من میخواهم. ما کم دوست نداریم، همین فیلیپ ویلار، حالا جراح نظامیست و بازرس کل ارتش، برای زحمتی نخواهد داشت که او رو در جای امنی جا بدهد. خیال میکنی من میروم همچو خواهشی از او بکنم؟ خب برای چه که نه، برایت گرام تمام میشود. چه مغرور! من اگر باشم خیلی کارهای دیگر هم میکنم. اگر لازم باشد به گمانت برای نجات پسرم یک ذره تردید میکنم که زیر مردهای رهگذر بیفتم؟ آنت گفت: هیچ غروری خواه به جا و خواه بی جا نیست که من حاضر نباشم برای پسرم زیر پا بگذارم. ولی برای پسرم، بلای صلاح کارش. مگر این کار به صلاحش نیست؟ صلاحش آن نیست که من خود رو بیابرو بکنم، چرا که من خود او هستم. این رو او به من نخواهد بخشید. من هم اقدامی رو که سرفکندش بکند به خودم نخواهد بخشید. نجات دادنش مگر موجب سرفکندگی اوست؟ من اگر اینجور نجاتم میدادن سرفکنده میشدم. سیلوی براشفت گفت: چه مادری! من اگر نجاتش بدهم برایم چه اهمیت دارد که او سرفکنده بشود و مرا نبخشد؟ به هر حال اگر تو کاری نمیکنی من خودم میکنم. آنت فریاد زد، گفت: من به تو اجازه نمیدم. اجازه من با تو نیست. آنت گفت: آخ، گمان میکنی کافی باشد که او را از خطر دور نگه داریم؟ مگر از چه میترسی؟ آنت از آن میترسید که مارک خود در جستجوی خطر باشد. مارک با کتابها و اندیشه های خود تنها به سر میبرد. به رغم یگانگی گرمی که اکنون دلهای مادر و پسر را به هم پیوند میداد، مارک روزها و روزها بیان که سخنی بگوید در اتاق خود میماند و آنت عزلتش را محترم میشمرد. منتظر میماند که او به سراغش بیاید. بر دگرگونی بزرگی که در او جریان داشت آگاه بود. دگرگونی در جهت پختگی و پاکی. بحران 4 سالش به نقطه گرهگشایی میرسید. مارک بررسی دقیقی از خیشتن رو با سخت کوشی به پایان برده بود و خود رو و همچنین دیگران رو بیرحمانه به قضاوت کشیده بود. برای برکنار داشتن خیش از گرایش‌های سوزان سرشت خود که سرکشی می‌کرد، انضباط سختی رو برش تحمیل کرد. نظمی دقیق در زندگی و در اندیشه. آخرین نبردهایش در دشواری از همه کمتر نبود. کوفته و برشته از آن بیرون می‌آمد و همچنان که از کوره شرمساری سودایی و وجدان گذران، ولی از خاکسترش هسته سفت و فشرده‌اش اون چه فساد نمی‌پذیرد به در آمده بود. مارک همه اندیشه‌ای رو که به مغز نوجوان، مغز پیش از وقت پختش هجوم می‌آورد، به محک آزمون خیس زده بود. اندیشه‌های کتاب‌ها، اندیشه‌های فیلسوفان و اندیشه‌های رهبران نسل خود از آن جمله بسیار کم مقاومت کرده بودند و بسیار بد به اندازه 4 سر انگشت از آن به جا نمانده بود. همه یک مشت واژه بود، گوشت زنده هیچ نبود. هیچ یک از این واژه‌ها گوشت و خون نمی‌شد، مگر یکی ساخت از آهن، آهن گداخته فولاد گشته، فراورده عصر ماشین که از بشریت ماشین دیگری می‌ساخت، محروم از آزادی که در آن یک طبقه همچون تخماق طبقه دیگر رو کورکورانه خرد می‌کند. بی هیچ گونه عمل آزاد، بی هیچ عمل که از روح بتراود، هیچ روح آزاد که به عمل کشیده شود، هیچ اراده که همچون برق از ابر اندیشه و از توده فراهم آمده ماده در حرکت بیرون جهد. ولی آتش زیر ابر می‌رود و همچنین زیر پوسته سردگشته در هوا، در زمین و در آب. یک شب مارک اثری از هندل برگرفت. کتاب‌های مقدس را از او از خلال هندل می‌خواند. در اسرائیل این کلمه رو می‌خواند که ارشپراخ داس ورد، یعنی او آن کلام رو گفت و آن رو دریافت. قطره قطره خانه خون خود رو از در خانه خون خودش رو از دست می‌داد. 4 سال بود که تب سودندوزی نوماراووسا، زغالفروش و میفروش طبقه همکف رو فرا گرفته بود. مردک همه در پی پول بود. تنش رو 3 ورق چربی پوشانده بود. سرخ، عرق ریزان و عربده کنان، کفش‌های پاشنه خوابیده بر زمین کشان به طلا و تندرستیش هم باشته بود. اکنون ثروتی فراهم آورده بود و دیگر انتظار جزی نداشت که پسرش بازگردد و او مانند فیلوپمن به زمین‌هایی که خریده بود برود و باقی عمر رو در آنجا بگذراند. ولی پسر بر نگشت. پیکر کلوویس یک روز به سیم‌های خاردار چسبیده بود. صبح روزی که این خبر رسید، از پایین نعره گاوی که قصابی ناشی سر می‌برد به گوش رسید. همه این زحمت‌ها و این پول به دست آمده بی‌فایده شده بود. سکته مانند سایقه بر آن مرد پروار فرود آمد. پس از او زبان سنگین گشته به یک چشم از ریخ افتاده توانه سرپا بایستد، ولی دیگر صدای او شنیده نشد. چلیکی بود که واژگون شده بود. سپس خبر مرگ لیدیای مهربان رسید که در بیمارستان آرتوا زیر آتش متقاطع توپخانه دو طرف از زخمی‌ها پرستاری می‌کرد و بیماری واگیر گریپ او را از پا درآورد. مدت بس درازی بود که او در انتظار چنین ساعتی به سر می‌برد. رفته بود تا به نامزد خود بپیوندد. افسوس، کاش او آنچنان که می‌خواست بدان باور کند باور می‌داشت، ولی کار آنگونه که مردم بیچاره می‌پندارند تنها به خواستن نیست. خواستن درهای سراسری روح رو می‌گشاید، اما در برابر آخرین در متوقف می‌گردد و این تنها دری است که برای جان‌هایی که به حساب می‌آیند اهمیت دارد. خدایا، کاش همینقدر می‌توانستیم از وجود دوزخی که در آن برای همیشه بتوان با محبوب خود سوخت مطمئن باشیم. مطمئن یا نه، لیدیا اکنون رها شده بود. آیا به راستی رها شده بود؟ او گل لطیفان پیکر که امروز به زمین بازگشته و با جسم خود جسم گل‌های تازه‌ای رو می‌سرش که دوباره آرواره مرگشان می‌بایست بچرد. و پس از آن پسر خانم کایو هکتور بازگشت، زخمی پر افتخار جنگ که بینی و آرواره پایینش رو از دست داده بود. دولت سخاوتمندانه آرواره دیگری به او بخشیده بود، اختراعی ثبت شده با ضمانت کار 2 ساله، شاید هم 3 ساله، به شرط آنکه از آن مراقبت کند. دستهاش می‌لرزید و پاهایش مانند کودکی که تازه به راه افتاده بی‌رمق بود، ولی سینه‌ای به مدال آرسته داشت. مادرش با نگاه مهربان دلسوز خود که با این همه شاد و سرافراز بود، گویی قنداقش می‌کرد. هنگامی که باز لنگ لنگان به گردش معتاد خود می‌رفتند، پسر به بازوی پیرزن تکیه می‌داد. معاششان به زحمت می‌گذشت، ولی با شکیبایی. همیشه می‌توان 2 سر درآمد و هزینه رو به هم آورد و مادر و پسر بر آن بودند که بخت با ایشان خوب یاری کرده. اما جوزفن کلاپریه که بازرس روحیه پشت جبهه شده بود، تندرستی گرانبهای خود و حتی عقل خود رو در این خدمت شریف و پر اهمیت به زیان می‌رساند. عیب مرتدان همان مبالغه اونهاست. بس که به مأموریت تازه خود باد می‌کرد و به تعقیب هم‌مسلکان دیروزی خود و ایمان و عقاید صلح‌خواهی‌شان که زمانی از آن خود وی بود می‌پرداخت. سرانجام فریاد برمی‌داشت که آزارش می‌دهند و این تصور هنگامی به دو دست می‌داد که اونها که او را تعقیب می‌کردند اثر تحقیر نمی‌خواستند و او پاسختند و پشت به او می‌کردند. آن وقت روزه می‌کشید که در وجود او میهن است که اهانت می‌بیند.
این برای دیگران خطر داشت، برای خود او نیز خطرناک بود. کلاپیه به تاخت رو به دیوان خانه می رفت، ولی بروشون نگهبان خانه و در همان حال پاسبان شهربانی از رونقی برخوردار بود.
مارک هنگامی که از برابر جایگاه سرایدار میگذشت به مادرش میگفت انگار در پرلاشز هستیم، آن هم نگهبان گورستان، میبینی؟ برویم، برویم بالا به کبوترخان خودمان. آنت لبخند زنان میگفت برویم بالا کبوتر من. آن دو با سخنان سربسته اندوه خود رو که در یکی رنگ دلسوزی داشت و در دیگری با بیزاری آمیخته بود، از این غار پولیفم، خانه، شهر و دنیا که هر یک از کسانی که درش بودند با شکیبایی به انتظار نوبت خورده شدن خود بودند، با هم مبادله می‌کردند. مارک گفت و حالا نوبت من است. آنت بازوش رو به چنگ گرفت، گفت نه این رو نگو، و سپس پشیمان شد که چرا نگذاشته حرفش رو بزند. میباید سرانجام پی برد که چه نقشه‌ای دارد. روبروی مادر در اتاق و در پای او روی چهارپایه کوتاهی نشسته، زانوها رو به بالا و دست‌ها گرد آن گره بسته، مارک به خاموشی آنت رو می‌نگریست. مدتی دراز چشمان مصمم خود رو به او دوخته بود و مادر نیز او رو با نگاه خود در بر می‌گرفت. خدایا چقدر مادر از آن او بود، ولی او دیگر از این سوء استفاده نخواهد کرد. مادرش ثروت او بود. مارک به او لبخند زد و گفت عجیب است، پیش از جنگ نه تو هواخواه صلح بودی و نه من. آنت گفت این کلمه رو دور بنداز. درست است، به ننگش کشیدن. همه کسانی که در گذشته اون رو به زبان داشتن منکرش شدند. کاش حتی صداقت آن در ایشان بود که منکرش بشن، ولی در همان حال که با آن خیانت میکنن باز خودشان رو به این لباس در میآورن. مارک گفت بگذار باشد، ولی ما که منکر جنگ هستیم با آن مخالف نبودیم. یادم میاد جنگ در ابتدا خوشحالم میکرد و تو اون رو میپذیرفتی. چه چیزی ما رو عوض کرد؟ آنت گفت پستیش. مارک گفت دروغش. آنت گفت وقتی که من این تحقیر رو که بر مردم ناتوان و بی‌سلاح روا می‌دارند دیدم، این تحقیر اسیران و تحقیر رنج و درد انسانی و عواطف مقدس، این قرایز پست که از آن بهره برداری می‌کنند، این فشار که بر وجدان‌ها می‌آورند و این بزدلی در برابر عقاید عامه و این گوسفندهایی که بزکشان می‌کنند و به صورت قهرمان در می‌آورند و از گوسفندیشان قهرمان هم می‌شوند، این مرد ساده که به زور به کشتار وامی دارند و این توده ناتوان از خود بی‌خبر که می‌گذارد مشتی گمراه راهش ببرند، دلم از شرمساری و درد به هم خورد. مارک گفت وقتی که من این جنگ رذیلانه رو می‌بینم که پوزش رو پنهان می‌کند و این سپاه صورتک‌ها و این مترسک حقوق درنده خو که از پشت پس پشت جیب دنیا رو میزند، این بردگی بیرحمانه که با قرقره کردن واژه بادخورده آزادی گمان میکند که فریب ما میدهد، و این قهرمانی پر از درویی رو میبینم به ریششان میخندم. آنت گفت تحریکشان نکن، اکثریت هستند. درست برای همین پسترین جباران 1,000,000 مردم بزدل است وقتی که با هم باشند. آنت گفت نمیدونن چه میکنن. گفت تا زمانی که بدانن چه کنن باید به زنجیرهاشان بست. گفت زیاد سخت میگیری پسر جان، باید رحم داشت. اونها بسته زنجیرن، همیشه بودن. فریب بزرگ دموکراسی در همینه، به اونها میگوین و اونها هم باور میکنن که توده مختار و مستقلن و مانند چارپایان زرخرید اونها رو به کار میگیرن. گفت من برای حماقت مختار و مستقل نمیتوانم رحم داشته باشم. گفت احمق‌ترینشان با من برادر است. گفت برادر، این هیچ چیز رو نمیرساند. من برادر آن سگی هستم که در کوچه میان زباله ها میکاود، ولی میان من و او چه چیز مشترک است؟ گفت زندگی. گفت بله، آنچه میمیرد این کافی نیست. گفت بیرون از این چه چیزی است؟ گفت چیزی را که خودت داری، از من میپرسی، چیزی است که نه زندگی و نه مرگ نمیتواند بجود، دانه ابدیت. ولی این دانه کجاست؟ افسوس من هیچ چیز ابدی در خودم سراغ ندارم. گفت ولی اگر آن نبود، همه آنچه تو میکنی و همه آنچه تو هستی نمیکردیش و نبودی. گفت برای من پسر جان، تو خیلی دانشمند هستی. من اونچه رو که حس میکنم انجام میدهم و با درستکاری انجامش میدهم و غالبا هم اشتباه میکنم، ولی اقرار میکنم که به این سن و سال هنوز اون رو نمیفهمم. شاید هم نیاز به فهمیدنش ندارم، ولی من نیاز دارم بفهمم، نیاز دارم ببینم کجا میروم تا بتوانم آنجا بروم که میخواهم. تا آنجا رو بخوایی که میروی اهمیت ندارد، میخواهم ببینم. خب چه میبینی، چه میخوایی، کجا میروی؟ مارک پاسخ نداد. آنت جرأت نمود و با گلویی که فشرده میشد از او پرسید اگر جنگ بیاید و بخواهد تو رو ببرد به او چه میگویی؟ گفت به او میگویم نه. آنت منتظر این ضربه بود، ولی همین که اون رو دریافت کرد دست ها رو پیش آورد که دیگر برای مقابله با آن دیر بود. نه، این نه. مارک با آرامی گفت میخوایی که بگویم آری؟ آنت اعتراض کرد این هم نه. مارک مادرش رو که سرگردان مانده بود نگریست. با این همه مدت بس درازی بود که او میبایست آماده جواب دادن باشد. با احترام و با دلسوزی منتظر ماند که مادرش نظمی به اندیشه خود بدهد، ولی آنت به جای دلیل جز هیجانی سودایی به او عرضه نداشت. نه نه، هیچ تصمیم نگیر، هنوز تو نمیتوانی بدانی و از خودت قضاوت کنی. صبر کن، جنایت است که همه زندگی خود رو روی یک نگفتن شتاب زده کودکی که هنوز زندگی بر او نگذشته به قمار بگذارید. ولی تو که زندگی بر تو گذشته چی؟ من زنم نمیدانم، مطمئن نیستم، هیچ کس هم راه نماییم نکرده. من تنها از غریزه و از قلبم پیروی کردم. این کافی نیست. نه کافی نیست، ولی کی کافی خواهد بود؟ حتی در پایان هستی خود چه کسی هرگز میتواند بگوید که میداند و یقین دارد همه چیز رو بررسی کرده؟ پس آیا او محکوم بدان است که همیشه عمل رو به فردا موکول کند؟ با موکول کردن کار از امروز به روز دیگر سرانجام شخص به روز آخر میرسد و پس تو زبون خود فروخته مانند توده کسانی که زنده‌اند، من کی حق خواهم داشت که وجود داشته باشم؟ آنت نمیخواست دریابد، بیش از آنچه باید درمیافت. تو حق نداری خودت رو نابود کنی. آنچه من میخواهم نابود کردن نیست، ساختن است. ساختن چه چیز؟ برای که؟ اول برای خودم، یک خانه پاکیزه که در آن بتونم نفس بکشم. من تابش ندارم که مانند آن دیگران در خوکدانی دروغشان زندگی کنم. و از اینکه بگذریم، اون چه تا حالا بهت میگفتم اغراق بود. میگویی که من سختگیرم، بله هستم. کسی که بخواهد قادر به یاری مردم باشد که تو برایشان دل میسوزانی، باید سختگیر باشد و برای آنها هم هست که باید خانه ساخته شود. کار یک روزه نیست، برای ساختن باید دوام آورد. پی بنا باید دوام بیاورد. بلندترین ساختمان ها با یک سنگ شروع می شود. اریس پتروس، سنگ منم. تو مارک هستی، تو از آن منی، من از آن تو هم، من آن هستم که تو درستم کردی. ولی تو من رو فدا می کنی، حق نداری. گناه خودت است مامان، تو خواستی که من راستکار باشم، یک مرد راستین و یک مرد راست باشم. من نمیدانم که آیا خواهم توانست، ولی میخواهم تلاش کنم. روک و راست باشیم. عیب همه از اینجاست که هیچ کس جرأت نمیکند در آن سوی خطی که در آن منافع و سوداهای شخصی به خطر میافتد روک و راست باشد. مردم وقتی که به این خط میرسند راه گروزی پیدا میکنند و به خودشان نیرنگ میزنند، مثل این هواخواهان صلح. تو دلت میخواهد که من روک و راست باشم، اما نه تا آن حد که خوشبختی خودم و خوشبختی تو رو به خطر بندازم. آیا این خوب است؟ راست و بیغش است؟ آنت لجوجانه گفت بله. چی؟ راست و بیغش است؟ خب خوب است. مارک دستای مادر رو گرفت و اون میکوشید که اون رو پس بکشد، ولی مارک پنجه زورمندی داشت. گفت نگاهم کن. تو اون رو که در فکر داری نمیگویی، میخواهم نگاهم کنی. جواب بده، آیا من اشتباه میکنم؟ چه کسی از ما دوتا راست و بیغش است، تو یا من؟ آنت سر به زیر آورد و گفت تو. اما بیدرنگ پس از اون فریاد زد دیوانگیست، من نمیخواهم. سرانجام آنت توانسته بود دلایلی در ذهن خود گرد آورد. کوشید بحث کند. راستی آن است که انسان در هر یک از اندیشه‌های خود رک و راست باشد. هیچ کس را درباره آنچه بدان ایمان دارد فریب ندهد، خاص خودش را. ولی راست و بیغش بودن غیر ممکن را از ما طلب نمی کند. نمی خواهد که ما همیشه و منحصراً بر حسب آنچه باور داشته ماست عمل کنیم. تنها اندیشه ماست که آزاد است. تن ما به زنجیر کشیده شده. ما درون یک اجتماع از هر سو احاطه شدیم. نظمی رو تأمل میکنیم بیان که خودمان نابود شویم. نمیتوانیم نابودش کنیم. حتی وقتی که این نظم نادرست است، از ما جز آنکه درباره‌اش قضاوت کنیم کاری ساخته نیست. ولی باید فرمان ببریم. مامان تو زندگی خودت رو منکر میشوی. به گمانت که من از سرکشی‌های تو و نبردهای تو و ناشکیبایی تو در تحمل ظلم درباره خودت و دیگران خبر ندارم. ها نافرمان بزرگی من، تو اگر این گونه نبودی من هم این همه دوستت نداشتم. نه از من سرمشق نگیر، این کیفری است که میبینم، عادلانه نیست. من به تو گفتم و خودت میدانی من کوروار زندگی کردم. برای رهبری خودم جز همین احساس فطری و این صداهای زنانه و این قلب بس دستخوش هیجان رو نداشتم که در شب به هر کمترین تماسی از جا میجهد. یک مرد، مردی که من ساختم، نباید از روی قالب یک زن شکل بگیرد. او توانایی دارد، پس باید خودش رو از طبیعت گلالود بیرون بکشد. باید هم روشن‌تر ببیند و هم دورتر. صبر کن، به زودی به این مطلب خواهیم رسید. وقتی که با آنجا برسیم شاید که تو از من بخواهی به عقب برگردم. فعلا به من بگو آیا تو از نافرمانی‌های خودت روگردانی؟ هر کدامشان یک شکست بود، ولی هر شکست اعتراف کن یک رهایی بود. آخ من جز آن که زنجیرم رو به قیمت زخمی شدن خودم عوض کنم کاری نکردم. زنجیرها بیشمار است. اگر از برخیشان رها شوی، برای آن است که زیر فشار برخی دیگر بروی. شاید هم که زنجیرهایی لازم باشد. تو بر ضد خودت حرف میزنی. من تو رو تا آخرین روز زندگیت میبینم که سرگرم سوهان کردن زنجیرهات هستی. ولی اگر کارم خطا باشد چی؟ اگر غریزه نزدیک بین آدمی با سوس کردن این زنجیرها در خطر آن باشد که بدی بیشتری در حق خود و دیگران بکند چی؟ اگر لازم باشد که نظم رو به بهای ترک و تسلیم خرید چی؟ مامان سعی نکن گی گفته ی آن خودخواه نابغه رو به حساب خودت بگذاری که نظم گیتی رو بر خیر و صلاح هم نو و آرامش تفکر خود رو بر عمل پرخطر بر ضد شر موجود رجحان می نهاد. آنچه گوته بدان مجاز است ما بدان مجاز نیستیم. برای ما نظم جاودانه کافی نیست. ما در نظم این جهان خاکی نفس میکشیم. وقتی که هوای آن رو ظلم فاسد کرده، وظیفه ماست که برای نفس کشیدن شیشه ها رو بشکنیم. در این کار رگهای خودمان رو پاره میکنیم. اگر من در رخنه‌ای که پدید آوردم از پادرایم، خب رخنه‌ای کردم، دیگران بهتر نفس خواهند کشید. پسرکم، تو ایمان به بشریت نداری. خودت این رو صد بار به من گفتی. پس برای چی اکنون حرف از آن میزنی که خودت رو فدای آن کنی؟ مگر تو بارها ایمان من رو به بشریت ریشخند نکردی؟ آن ایمان بی‌نوای من که بس که سیلی خورده، امروز دیگر خیلی سرافراز و خیلی هم به خود مطمئن نیست. خواهش دارم، تو رو من هیچ ریشخند نکردم. تو به هر چه می‌خواهی ایمان داشته باش. برای من تو بالاتر از آن هستی که با آن ایمان داری. ولی درست است، من این بشر دوستی و این بشریت و همه این جنگ‌های میان توهی و این ایدئولوژی‌ها و این پندارهای کلمات رو هیچ دوست ندارم. من آدم‌ها رو می‌بینم. آدم ها این گله های بزرگ که سرگردان می روند و به هم فشار می آورند و به یکدیگر تنه می زنند، به راست و به چپ، جلو و عقب می روند و گرد و غبار مفاهیم رو زیر پاهایشان می کنند. من زندگی و زندگی آنها، زندگی ما و زندگی سراسر گیتی رو یک نمایش خنده‌آور اندوهبار می بینم که پایانش نوشته نشده. نمایش به تدریج در بدیه سرایی اراده هایی که به پیش یورش می برند تعلیق می شود و من در گروه یورش برندگانم. به این کار نامزد شدم، زیرا من پسر تو هم، زیرا من مارک ریویر دیگر نمیتوانم شانه خاله کنم. غرور من در این کار متعهد شده و خواه گروهی که من در جزء ایشانم جنگ رو ببرد و خواه ببازد، من بیان که پاسوس کنم تا به آخر خواهم رفت. این جنگ کدام است؟ در کدام اردوگاه باید به صف ایستاد؟ در اردوگاه نو؟ در اردوگاه کهن؟ کس چه میداند؟ چگونه میتوان مطمئن بود؟ شاید این گذشته است که بر آینده فرمان میراند، شاید آینده است که بر گذشته فرمان میراند. چه کسی مسئله رو بر ما روشن خواهد کرد؟ بارها من در آن انزوای اندیشه که درش به سر میبرم، وقتی که حس میکردم وجودم رو ناگهان یقین فرا میگیرد، به خودم میگفتم چگونه یقین به سراغم میآمد اگر نه آن بود که آن پیروزگر خدایی که آمدنی است در من است. ولی بعد وقتی که دیگر مردم رو و ملت ها رو میدیدم که همهشان به یک اندازه سرشار از یقین های خود هستند، یقین هایی که با یکدیگر فرق دارد و متضاد است، آن قوانین دیوانوار میهن یا دین، هنر یا دانش، نظم یا آزادی و حتی عشق که زندگی کور و بیخرد خود را در آن فرسوده می‌دارد، چگونه می‌توانستم خودپسندی آن داشته باشم که لجوجانه به خودم بگویم یقین من تنها یقین درست است؟ تنها یقین خود من از آن من است. من دو یقین ندارم. من همه یقین‌های کسانی رو دارم که دوست می‌دارم و این دوست داشتنشان یقین من است. مگر این همه ان کسانی که دوست داریم؟ مگر این همه ان کسانی که بتوان دوستش داشت؟ دوست داشتن یا دل سوزاندن هر دو یکیست. من نمیخواهم که بر من دل بسوزانند. من عشق دیگری میخواهم، عشقی که انتخاب کند، عشقی که ترجیح بدهد. من که بچه بیرحم بیش از اندازه ترجیحت میدم، حاضرم باقی دنیا رو بدهم و تو رو نگه دارم. خب پس با من باش و مثل من باش، انتخاب کن. تو در رویا هستی، مثل جزرومت در نوسانی بالا میای و پایین میری، بیان که پیشروی کنی. به هر قیمت که هست باید پیش رفت، باید در هم کوبی تا بتوان راست و به راه خود ادامه داد. ولی اگر این راه رو به دیوار خط بشود چه؟ اگر انسان خودش رو در آنجا تنها بیابد چه؟ اگر باقی دنیا در آن سوی دیگر باشد؟ کسی که پیشا پیش دیگران می رود تنها قدم بر می دارد. ولی اگر تنها قدم بر می دارد، برای آنت که خود رو پیشتاز می داند، هر پیش روی مرد تنها راه سراسر جهان خواهد شد. این یک اصل اعتقاد است و از این اصل تقریبا به شماره انسان ها وجود دارد. من به انسان ها بیشتر باور دارم تا به اصل ها و دلم می خواهد که همه این دیوانه ها رو در چشم پوشی مادری یکسانی در آغوش بگیرم. آنها چنین چیزی رو نمیخوان. پستان به دهن نمیگیرن، از شیر گرفته شدن. بر ماست که باور بداریم و عمل کنیم و ویران کنیم و راه برویم و نبرد کنیم، ولی پیش برویم. تو میدانی که درباره میهن چه گفتن؟ اردوگاهی در بیابان، میخا و پوش چادرمان رو به کول بگیریم و دورتر برویم. اردوگاه من ثابت است و آن قانون قلب است. همه وظایف اجتماعی که با هم متفاوتند و یکدیگر رو نفی میکنند، در مقایسه با عواطف مقدس تحقیق ناپذیر و جاودانی عشق یا مهر مادری، در چشم من اهمیتی کمی دارد. کسی که به این عواطف مقدس آسیب برساند به من آسیب رسانده. من آمدم از آنها در هر جا که مورد تهدید قرار گیرم دفاع کنم، ولی از این دورتر نمی‌روم. من دورتر می‌روم. وقتی که وظیفه اجتماعی برای عواطف طبیعی آزاردهنده باشد، باید وظیفه اجتماعی دیگری را جانشین آن کرد که گسترده‌تر و انسانی‌تر باشد. زمان اکنون آمادگی دارد. سراسر اجتماع و سراسر اخلاق آن که بر پایه قوانین مدون و اصول آموخته است باید از نو ساخته شود و خواهد شد. سراسر وجود من این رو طلب می کند. عقل ما و سوداهای ما بر ضد خطای زورگوی یک قرارداد اجتماعی که امروزه فرتود گشته فریاد اعتراض بر می دارد. پاره ای از این نیروهای بزرگ که قلب آدمیان رو منقلب می دارد، اما قوانین محکومشان می کند، اگر مایه رنج و گاه جنایت هستند، جز از آن رو نیست که قوانین و خود دستگاه اجتماعی غیر انسانی است و چارچوبی رو بر طبیعت تحمیل می کند که به یک وسیله شکنجه مبدل شده است. اگر جنگ رو هزاران جوان همچون یک رهایی پذیرا باشند و اگر قلب خود من به دیدار آن وحشیانه به جایش افتاد، از آن رو بود که امید داشتیم جنگ دست و پای ما رو آزاد سازد. کمربند خفه کننده یک نظام اندیشه ها و مقررات منسوخ، رفاهی چرکین و ملالی کشنده با بزک ایدئالیسم های تهوع‌آور، بی‌مزدگی و درویی، آن سرخ‌خواهی آن زمانتان و آن بشر دوستیتان، این همه طبیعت رو از رشد باز می‌داشت. شادی زندگی رو در ما می‌کشت و شادی زندگی غریزه پرتوان و تندرست مقدس. ما باور کردیم که این کمربند لعنتی در کار گسوختن است. بدبختا به نام رهایی چیزی جز جنگ پلید رو پیش روی ما نمیگذاشتن تا در غرقاب رنج و مرگی پست و بیفایده فرو برویم. و اینک کمربند تنگ تر شده و جوانی ما ایستاده و خمیده قامت همچون لابالو در قفس به زنجیر کشیده شده. نظم مرده و کشنده، نظم خلاف طبیعت رو باید در هم شکست. باید نظمی رو که نارواتر از بی‌نظمی است در هم شکست. باید در هم شکست و از نو نظمی برتر و گسترده‌تر در خور انسان‌هایی که می‌آیند و آمدند، انسان‌هایی که ما باشیم ساخت. هوای بیشتر، دامنه خوب و بد رو وسعت بدهیم و اونها رو با ما بزرگ شدند. این انسان‌ها رو تو کجا می‌بینی؟ من که در کنار خودم جز بچه بزرگ خودم رو نمی‌بینم و برایش در ترس و هراسم. چرا گذاشتمش که در یک همچو دوران سختی به دنیا بیاید؟ پشیمان نباش، برایم دل نسوزان. بوران در گرفته، باد زنده باد و زنده باد تو